در برابر یه نگاه حکومتی این تقابل وجود داره. یعنی این نهاد الان یه مقدار این وضعیت جایگاهش، حالا هنوز وارد محتوا نشدیم، به لحاظ ساختار سیاسی مشکل داره. ببینید به لحاظ مردم سالارانه هم مشکل داره. شما فرض کنید در انتخابات شورای شهر یه گروهی میاد و در انتخابات شرکت میکنه، دیدگاه های فرهنگی خودش رو ارائه میده، دیدگاه های رقیب هم ارائه میشه، مردم به هر حال اکثریت به یه دیدگاهی که بهشون نزدیکتره و مطلوب هست رأی خواهند داد، بعد اون میاد مدیریت شهر رو به اصطلاح نظارت بکنه. اما این سند میاد بهشون میگه که خب این اهمیتی نداره که مردم چی گفتن و شما چه برنامه‌ای داشتید، شما بایستی بیایید اینو اجرا بکنید. این سند به هر حال مهندسی نقشه کشور است و شما باید در چارچوب این حرکت بکنید. یا در سایر انتخابات ها ممکن در گروه‌های در مجلس با دیدگاه‌های خاص فرهنگی خودشون بیان و به هر حال مردم انتخاب بکنن، اما وقتی که این بالا سر اون قرار بگیره این جنبه‌های مردم سالاری رو در واقع نقض می‌کنه. این از این نظر هست که فارغ از محتوا ما به جایگاه این به عنوان مهندسی که اتفاقا اسم درستی هست به این انتقاد داریم که اون وقت تکلیف مردم و مردم سالاری چی میشه. اما مسئله اساسی دیگه که جناب فرزانپور هم مطرح کردن مسئله همین تکثرگرایی است. مهمترین مسئله ای که برای زیست فرهنگی جامعه وجود داره مسئله تکثرگرایی است، یعنی جامعه بتونه که دیدگاه های متفاوت رو بپذیره، با هم دیگه سازش داشته باشن. اما نه تنها در درونش چنین چیزی وجود نداره، اصلا نفس این تشکیلش، این سندی خودش در واقع یه نگاه مطلق گرایانه است، یه نگاه مطلق که میخواد یک الگوی خاص فرهنگی رو بر کلیت جامعه تحمیل بکنه. دیدگاه ها دیدگاه های ارزشمندی است، من همشو نفی نمی کنم، ولی این لزوماً دیدگاه همه جامعه نیست. همطور که آقای دکتر بنیانیان در جلسه قبل بحث در واقع همون تنوع فرهنگی در جامعه رو گفتن، خب بخشی دیندار هستن، بخشی کمتر دیندار هستن، بخشی بیشتر دیندار هستن، خب یه بخش دیگه خب هستن مثلا فرض کنید که اصلا اقلیت‌های دینی در قانون اساسی ما به رسمیت شناخته شدن، اونا میتونن فعالیت بکنن، فعالیت فرهنگی بکنن. وقتی این سند رو میخونید اصلا هیچ جایگاهی برای اونها قابل تصور نیست. تناقضات زیادی در داخل این وجود داره. ببینید مثلا در زمینه اصل هدایت و راهبردی یه جا اشاره شده که اصل تصدی غیر ضرور.
بله.
خب این خیلی خوبه. یعنی ما همینو می‌خوایم وجود داشته باشه که یعنی دولت در واقع دخالتی نکنه. مطابق قانون اساسی اصلا اگه بخواید اینو مسئله مطرح بکنید، خب چون اولا اصل بر حق فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی همه شهروندان وجود داره. از طرف دیگه اصل بر براءت همه شهروندان وجود داره. اگر اینو بخوایم بر اساس قانون اساسی پیاده بکنیم، کل این نقشه رو میشه خیلی خلاصه کرد که بله همه شهروندان حق دارن فعالیت بکنن، اگر کسی معتقد بود که کسی جرمی مرتکب شده خب بره رسیدگی بکنه و اون دیگه لازم نیست اینقدر انجام بشه. اما میبینید تو همون اصل باز بند بعدی دوباره اومده اینو نقض کرده که میگه که این در واقع فرهنگ مسئله جامعه نگر بوده و در کلیه ارکان جامعه. یعنی خب بالاخره چی میشه اگر قرار تصدی غیر ضرور باشه که دیگه چرا در تمام ارکان باید بیاد بشه؟ همینطور که باز جناب آقای دکتر بنیانیان گفتن که حتی میخوان برن مثلا در کارخانه جات به کارگرم بگن چجوری کار بکنه، به کارفرما هم بگن مشکل چیه. اگر قرار مسائل کارخانه جات حل بشه، اول باید از همون دید اساسی نیازهای اونا برطرف بشه. در یه جایی باز اشاره شده به بحث تربیت هنرمندان متأهل. یا مسئله دیگه اینه که گفته شده در واقع اطلاع و ترویج علم و فرهنگ بر مبنای فرهنگ اسلامی. خب بحث اینه که آیا علم میتونه اسلامی یا غیر اسلامی باشه؟ این بحثی است که به نظر من شاید اگر در دهه اول انقلاب بحث جدی بود، ولی الان نیست دیگه. مثلا حالا در حوزه علوم تجربی که خب خیلی مشخصه دیگه، در حوزه علوم انسانی هم که خب به هر حال بایستی از دیدگاه همه متفکران علوم اجتماعی استفاده بشه. این که از یه دیدگاه خاصی وجود داره که از داخل اسلام به وجود میاد و تا به حال کشف نشده و ما باید بریم سراغ اون، این به نظر من یه نظری است که در واقع در تجربه سالیان گذشته نشون داده که جواب نمیده.
بسیار خب آقای فرزانپور.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای دکتر،
سرفراز شما گفتین که حالا اگر اسم این سند به جای مهندسی فرهنگی سیاست‌گذاری فرهنگی بود، آیا باز نقدهای ما وارد بود به این سند یا نه؟ من با توجه به خود سند میگم نمیتونه این سند اسمش سیاست‌گذاری فرهنگی باشه. اسم مهندس، یعنی مهندسی فرهنگی تو این سند تعریف شده است. تو قسمت کلیات بند 6 میاد میگه فرایند بازشناسی، آسیب شناسی، پالایش و ارتقا بخشی فرهنگ و جهت‌دهی آن بر پایه هویت اصیل اسلامی ایرانی با توجه به مقتضیات و شرایط ملی و جهانی است. این تعریف مهندسی فرهنگی در این سنده. من فکر نمی‌کنم که ما بتونیم از این یک تفسیر پلورال یا کثرت گرایانه برداشت بکنیم، و برای همینه که ما میگیم این سند سندی نیستش که به کثرت گرایی رو به رسمیت شناخته باشه. بله، یه تعریف انسان شناختی از فرهنگ داده، اما اصل قضیه که مهندسی فرهنگیه اینجا این شکلی تعریف شده و بر همین اساس بر همین اصول، یعنی پالایش، ما داریم از حذف صحبت میکنیم. ارتقا بخش یعنی تقویت یک سری ارزش‌ها، یک سری هنجارها که حالا منافع شاید بعضی در اون لحاظ شده باشه، و از هویت صحبت میکنیم که حالا لزوما چیز مذمومی هم نیست. پس این اصلا نمیتونیم یک تفسیر کثرت گرایانه از این سند داشته باشیم.
بسیار خوب، متشکرم. آقای گل محمدی شما بفرمایید.
بحث خوبی بود، استفاده کردیم. تو بحث بروز رسانی این سند ما چند تا راهکار داریم که باید روش مانور بدیم و کار انجام میدیم. یکی بحث شناسایی و تعیین پژوهشه. با توجه به اینکه دکتر عاملی گفته باید بروزرسانی بشه، من فکر میکنم نیاز به پژوهش مجدد ما داشته باشیم تو این عرصه. و من مجدد تاکید میکنم، به دو جلسه قبلم اشاره کردم و باز هم اشاره میکنم، چون باورم هست و نه تنها باور منه بلکه باور مقام معظم رهبریه، باور رئیس جمهور محترمه، که بارها تاکید کردم ما هر جا به جوانان اعتماد کردیم ضرر نکردیم.
نه.
در این بحثم بیایید بحث پژوهش رو به سازمان‌های مردم نهاد جوانان بسپارند، دوستان شورای عالی انقلاب فرهنگی به صورت تخصصی، سمن‌ها و سازمان‌های مردم نهادی که در این عرصه، در عرصه‌های اجتماعی میتونن فعالیت کنن، بیان ورود پیدا کنن و پژوهش‌های لازم رو انجام بدن. بحث بعدی برمیگرده تبیین فرهنگ، یعنی بعد از پژوهش بحث تبیین فرهنگ رو داریم و بعد بحث ترویج فرهنگ که بحث اجرایی کردن این مقوله میشه. خب تو بحث پژوهش ما چند تا مورد داریم که باید روش جدی پژوهش بشه مجدد، چون سال 93 یه جور ما وضعیت و شرط رو داشتیم، الان یه جور دیگه تو بحث اقتصاد، سیاستش، اجتماعش و فرهنگیش. به نظر من اگر پژوهش مجدد اتفاق بیفته توسط سازمان‌های مردم نهاد، تاکید میکنم چون این سند بحث هم حاکمیت هم مردمه و واسطه این دو سازمان‌های مردم نهادن. خب متاسفانه مسئولین ما زیاد سازمان‌های مردم نهاد رو جدی نمیگیرن، یعنی برای خیلی از مسئولین هنوز تعریف نشده سازمان‌های مردم نهاد. حالا بیشتر من صحبتام بعد اینه که اگر این اتفاق بیفته، دوستان محترم شورای انقلاب فرهنگی به جوانان به معنی واقعی کلمه اعتماد کنن و بحث پژوهش رو در این سند به جوانان بسپارن، من فکر میکنم که اتفاقای بهتری بیفته. و خب دوستان نخبگان جامعه هستن، کسانی که سازمان مردم نهاد رو تأسیس میکنن، دغدغه‌مند همچین حوزه‌هایی هستن.
عرض سلام مجدد. من در تکمیل عرض دوستان آقای گل محمدی و همچنین یه گریزی بزنیم به صحبت جناب دکتر سرفراز، این که فرمودن سیاست گذاری از بطن مردم جامعه، از جامعه مدنی ما باشه، از دل جامعه ما بیاد بیرون. خب من خواستم بگم که ما چقدر به مطالبه عمومی مردم جامعه همون توجه کردیم. بحث مثلا خوشرانه دریاچه ارومیه، بحث مثلا نابودی جنگل و اراضی شمال کشور، حالا خیلی از این مسائل، حالا بالاخره محیط زیستی هست، اقتصادی، اجتماعی، خیلی مسائل زیادی. خب ما چقدر اومدیم به این مسائل و مطالبات مردمی ما توجه کردیم بهشون، از مردم نظر خواستیم، مثلا میخوایم این سیاست گذاری و این فرهنگ رو میخوایم مثلا ما اجرا بکنیم. خب مردم عزیز ایران، خب این چه مشکلی الان مثلا در این رابطه وجود داره، چه چالش هایی هست، یعنی آسیب شناسی بکنیم در واقع اونو. و اینکه خب بحث اصلی بحث همین توجه به جامعه مدنی ما هستش، ما چقدر جامعه مدنی اون پیشرفته هستش، رسانه ها جمعیمون اتحادیه ها، سندیکای کارگری ها و حالا بقیه مطالبی که هست. بعد یه بحثی هم راجع به تفاوت فرهنگی و محیطی هستش که الان هست. آیا این دستورالعملی که ما دادیم هویت مثلا اسلامی ایرانی یا مثلا پوشش اسلامی ایرانی توجه کرده به اون تفاوت های مثلا بومی اون منطقه؟ آیا دکتر آدایی فرمودن که نقش محلات خیلی کم رنگ شده، نقش سازمان های مردم نهاد ما جدی نگرفتیم؟ الان آقای گل محمدی هم فرمودن که اصلا هیچ تعریف مشخصی هم راجع به NGO ها و سازمان های مردم نهاد وجود نداره. خب ما اگه بیایم کارو بسپاریم به خود مردم و این سازمان ها و یه تعریف مشخصی براشون داشته باشیم، دولت ها بیان کمک بکنن از طریق قانون گذاری، اعتباراتی به این، الان هیچ اعتباری من تا الان ندیدم تامین مالی بشن NGO ها تا این چیزی که الان هستش. خب این با توجه به سیاست هایی که خود این سازمان های مردم نهاد دارن و خود مردم در اونها شرکت میکنن، خب مطمئنا محله مثلا منطقه یک تهران میدونه مثلا صلاح منطقه اون منطقه مثلا لحاظ بومی، لحاظ جغرافیایی، از لحاظ زیستی چه تصمیمی و چه سیاستی به نفعش هست، تا اینکه بخوایم بیایم یه ضرب العجل و یه به قول معروف درست از بالا بگیم که نه همه محلات باید پوشش اینگونه باشد، محیط زیست اینگونه باشد، ساخت و ساز اینگونه باشد، معماری اینجوری باشد. خواستم نکته اصلی که بهش بپردازم همین نقش سازمان‌های مردم نهاد بود در سند چشم‌انداز.
خانم بهرام فرهنگ در خدمت شما هستم.
بله خواهش می‌کنم. فرهنگ واقعا باید براش هزینه بشه و متولیان اصلی اون به نظر من اول باید تشکل‌ها باشن، به خاطر اینکه همیشه شرایطو بررسی می‌کنن، شناسایی می‌کنن و آسیب شناسی می‌کنن. میتونه دولت و حالا در واقع دستگاه‌های زیرفت که تو حوزه فرهنگ میخوان کار بکنن، به نظر من اتاق فکرهاشون رو پر کنن از این جوانهایی که با پتانسیل‌های مختلف به جرأت میتونن بگم جز نخبگان اجتماعی هستن که خیلی پررنگ میتونن کمک بکنن. و به هر حال بس اتحاد و همدلی بین مردم بابت شناسایی این مسائل هم باید اتفاق بیفته. به هر حال ما توی جامعه‌ای هستیم که متاسفانه توی ایران جامعه شناس ایرانی خیلی کم داریم. خود من مدیریت فرهنگی خوندم، تا بوده جامعه شناسان حالا غربی بودن و ما اساتیدی که حالا تدریس کردن و ما شناختمون بیشتر در مورد در واقع فرهنگ غرب هست که تقریبا تحمیل شده. حالا ما دوچار چند هویتی شدیم با توجه به دهکده جهانی که وجود داره. باید اینو بپذیریم که محله به محله واقعا باید تلاش بکنیم که این تغییر فرهنگی رو بپذیریم و نسبت به اون اعمال فرهنگ مناسب داشته باشیم.
بسیار متشکرم. آقای دکتر قادری، نکته‌ای داشتید؟
بحثی که دوستان کردن خیلی به جا بود، خیلی خوب بود. فقط یک تفاوت‌هایی رو من فکر می‌کنم باز دوستان باید قائل بشن بین سند، نقشه و عمل کرد. ببینید بحث این شد که مساجد با اعتبارات دولتی عملا از اون مولد بودنش خارج شدن، قبول داریم. اینم تو نقشه نیست که مساجد بایستی این گونه اعتبار بهشون داده شد. اتفاقا میخوام بگم که شما این موقع هست یه بحثای خیلی کلان و کلی مطرح میکنید، بعد میگم خیلی خوب اینها رو اگر بیام نظام مندش بکنیم و بعد پایش بکنیم خیلی از مسائل ما حل میشه و این نقشه میتواند کمک بکنه به حل خیلی از مسائلی که الان دغدغه مردم هست، دغدغه جوانان و حالا پیشکسوتان هست. من نمیخوام بگم که مو به موی این قضیه که توی نقشه هست همه درست است. نه، بعضی از موارد مثل اقدامات ملی که مطرح شده انقدر ریز شده که به نظر من نیازی نیست که آقا شما برای اینکه جمعیت رو بیشتر بکنید بیاد وام قرض‌الحسنه به فرزند بدهید. توی اقدامات ملی سند هست. من خودم قبول ندارم یک سند، یک نقشه انقدر ریز بخواد این مطالب رو مطرح بکنه. اما وقتی که اینها رو به صورت کلی نگاه میکنیم میگیم اتفاقا خوب است که شما یکی از بحثایی که دوستان کردن گفتن که آقا ما اگر مردم سالاری مطرح میکنه و انتخابات رو داریم، مردم به یک گروهی رأی دادن، اجازه بدهیم که هر گونه میخواهند کار بکنن. نه، اتفاقا یکی از انتقاداتی که ما داریم به دولت ها این است که شما دولتی که عوض میکنید میزنید زیر همه چیز و دو مرتبه همه چی از اول. نه، اینجوری نیست. ما یک سند کلی باید داشته باشیم، یک چشمنداز باید داشته باشیم، یک سند پیشرفت علم و فناوری باید داشته باشیم که هر کسی که میاد موظف است اینو دنبال کند، اما قبول دارم با روش اجرایی خودش. بنابراین اگه بحث مردم سالاری میکنیم که هر جوری بخواهد قانون وضع کند، هر کاری بخواهد بکند، اتفاقا یکی از نقاط ضعف ماست. یکی از آقایون مطرح میکرد ای کاش دولت جمهوری اسلامی به جای 4 سال یک بار هر 6 سال یک بار میشد. و بعد تمدیدش دیگه نمیشد. مثلا این به خاطر چی هست؟ به خاطر که دولتی که میاد همه چی رو بخواد از اول شروع کنه و این اشتباه است. بالاخره شما یک سند توسعه 5 سال 6 و قبلش 5 اینها داشتید، باید همه موظف باشن که این سند توسعه رو دنبال بکنن. چون نمیتونید بگید این سند توسعه یک چیز گفته، حالا من دولتم مردم یه چیز دیگه خواستن، چیز عوض شد. نکته آخر، این بحث سازمان‌های مردم نهاد سمنها رو به رسمیت بشناسیم، اتفاقا تو این سند هم توی راهبرد 5ش ذکر میشه. اما اگه میگید که اعتبار بدهند، اعتبار مالی بدهند و تقویت بکنن، دو مرتبه دولتی میشه ها. دو مرتبه همون بحثایی که فرمودید مساجد وقتی اعتبار بهشون میدید دولتی میشوند، اصلا دیگه آزادانه فکر نمیکنن، همین اعتبار برشون خواهد افتاد.
ببخشید دکتر، نه دولتی نمیشن، نقش تسهیلگری بین مردم و دولت رو دارن.
اگه اعتبار دولتی بهش بدهید،
من اگه بهش دولت داره کمک میکنه که نیروی انسانی رو از بیرون داره میگیره.
یکی از نقاط ضعف که ماها داریم این است که به محض اینکه میخوام بگیم کمک میکنن، یعنی کمک مالی بکنن، کمک مالی برده میکنن به هر کسی که اعتبار مالی به شما میدن، شما باید بله قربانگوی اون بشید. و
اگر استقلال سمنا اصلا از بین میره، آفرین،
محله هم همینطورند. هر کسی خودشو وصل کرد به اعتبارات دولتی باید بداند که حتما بایستی بله قربانگوی سیاست های دولت باشید.
آقای دکتر حدوی، اجازه بدید توی برنامه دیگه میتونیم به بحث سمنها بپردازیم، چون فرصت واقعا نداریم. آقای اسکافی اگر نکته پایانی دارید بفرمایید.
ببینید جناب آقای دکتر حدوی، بحثی که در مورد انتخابات کردن، خب اساسا زیر سوال میره دیگه. اصلا پس چرا ما انتخابات برگزار میکنیم؟ اگر کاندیداهای میان یه دیدگاهایی رو مشخص میکنن و بعد بر اساس اون دیدگاه های گروهی به اونا رأی میده و بعد وقتی میخواد پای اجرا برسه میاد یه سند دیگه ای رو در اختیارش میذاره، میگه شما باید اینجوری بشید. ببینید این درسته، بعضی وقتا یه سندهای چشماندازی در کشور وجود داره و اون سندهای مقدار طولانی مدت تر هست، منتها در جاهایی که چنین سندهایی هم استفاده میشه، اولا اون سندها خودشون وجه مردمی قوی تری دارن، یعنی اونا فرض کنید که در مجلس تصویب شده، دولت تصویب کرده، مصوب کرده، به مجلس فرستاده، اونها خودش وجه دموکراتیک تر بیشتری دارن تا نسبت به اون انتخابات مثلا ساده جایی، و بعدم باز تغییر در اونها هم به لحاظ دموکراتیک امکان پذیره. اما آنچه که در اینجا در اتفاق میفته اینه که یه نهاد انتصابی یه مصوبه رو بر اساس کمیته‌ها، کارشناس‌ها و مسائل دیگه داره تصویب میکنه و بعد اینو میذاره بر فراز تمام نهادهای دموکراتیک دیگری که خب مردم میخوان در واقع بهشون رأی بدن، اگر دیدگاهی هم مطرح بکنن و رأی بیاره، با این اگر تضاد باشه معلوم نیست با تکلیف چی بشه.
خیلی متشکرم. این صحبت های اسکافی رو میذاریم به عنوان جمع‌بندی میز دانشجویانمون و جمع‌بندی میز اساتید رو هم واگذار میکنیم با آقای دکتر بنیانیان. خیلی کوتاه لطفا.
بله ببینید، جزء سیستم های بسیار پیچیده اداره کشور، سیاست گذاری و مدیریت در حوزه فرهنگ و همزمان هم چون همه بازیگر عرصه فرهنگند، به طور طبیعی به خودشون اجازه میدن که راجع به مقوله فرهنگ، سیاست گذاری و مدیریت فرهنگی اظهار نظر کنن. در یه چنین شرایطی که دانش و تخصص کافی در امر سیاست گذاری و مدیریت فرهنگی نیست، اما همه بخوان اظهار نظر کنن، یه طیف وسیع از دیدگاه ها شکل میگیره. از این جمله که یه رئیس جمهوری اومده رأی داده، رأی بوده 50% به اضافه 54% مثلا بودن، اون رئیس جمهور بیاد خواست این افراد رو انجام بده، اون طرف طیف یه گروهی هم که میگن آقا این بازیه مردم سالاری یا جمعش کن، ما قانون الهی رو میخوایم اجرا کنیم، مردم ما مسلمانن. از یه تاریخ انتخابات بلند مدت خبرگان رو انتخاب کردن، خبرگان ولی فقیر انتخاب کرده، این که اصیل تر از این جره ایش جمهور رو میان با تبلیغات، این هم یه مدل مردم سالاری میکنیم، این هم یه مدل که میوه این فرهنگیش که الان ما داریم. یه انتخابات اصیل تری دارید شما که آدم های معتمد رو انتخاب میکنیم، ولی فقیه انتخاب میکنه، ولی فقیه یه سری سیاست تعیین میکنه، سیاست متأثر از دینه، و بعد میگن خب برای چه حال این سیاست ها را برای راهکار عملیش ملاحظات مردمی بشود، یه رئیس جمهوری از طریق مردم و نمایندگان از طریق مردم بیان بر اون سیاست‌های کلان راه کار انتخاب کنند. اینه بهش بگن نظام جمهوری اسلامی، چه هم مصلحت‌های بلند مدت کشور دیده شود، هم مصلحت‌های مقطعی روزمره با هم تلفیق بشه و بهترین تصمیم گرفته شود. نه. از من محیط زیست چه دارد نابود میشه، برای چه هر کسی میخواد مسئله روز خودشو حل کنه، موفق ترین استاندار منطقه بشه باید بره جنگل رو خراب کنه، پارک شیچش بکنه، برای چه محبوبیت چسب بکنه، یه جایی بالا دستی باید جلوی این آدم ها بگیره چه محبوبیت خودشو مبنای نابودی محیط زیست قرار نده. تو حوزه فرهنگ ما این مسئله رو داریم، قصه رو رها کردی، شما کتاب ترجمه کنی توش یه سری مسائلش بنویسی کتابت فروشش میرد بالا، یه جایی باید جلوی این فساد رو بگیرد یا نگیرد. حالا تو شکل مداخله میشه روش های بهتری رو اقتباس کرد، وگرنه شما کنترل از فوز فرهنگ بردار، بردا شما آرام آرام نزدیک میشی به اون نقطه. این آرام بخندست کنارش رد شید، تو این سن ممکنست رد شید، اما چهارودی که بچه 16 ساله داشتی بدنت میلرزه چه چیکارش کنم، اینجوری که من نمیتونم این بچه رو مدیریت کنم. اما الان احتمالا جوانی، ما هم زمانی که همسن شما بودیم حرف رو میزدیم، حالا چه سنمون گذشته.
آقای دکتر بنیانی متاسفانه فرصت بیش از این نداریم. بله. هرچند که من فکر میکنم که صحبتهایی که تو این جلسه انجام شد ما رو ملزم میکنه که حداقل یک برنامه دیگه داشته باشیم در ارتباط با اون تفکیکی که آقای دکتر هادوی هم بهش اشاره کردن که بحث سند، نقشه و عمل کرد، ما بیایم رو عمل کرد و این مقدار در ارتباط با حالا چگونگی
آسیب شناسی مدیریت فرهنگ ضرورت داره دا. مشکلاتمون عمدتاً اونجاست.
درسته
که این آسیب های مدیریت رو تعمیم میدیم رو سیاست گذاری کردن.
یه برنامه دیگه حداقل به هر حال نیاز داریم به خاطر اینکه بپردازیم به چگونگی پیاده سازی و همینطور البته نحوه روزآمدسازی و اجرای شدن این سند، با تشکر از همه اساتیدی که در این برنامه حضور پیدا کردن و دانشجویان محترمی که باهاشون بودیم. در میز اساتید ما آقای دکتر بنیانیان، دبیر کمیسیون فرهنگی شورای انقلاب فرهنگی، آقای دکتر هادوی، عضو علمی دانشگاه طبیعت مدرس، و آقای دکتر سرفراز، استاد دانشگاه امام صادق حضور داشتن. و در میز دانشجویان ما سرکار خانم معصومه بهرامی، کارشناس مدیریت فرهنگی، علی نکویی، کارشناس اقتصاد، محمد گل محمدی، کارشناس رشته خبرنگاری، ابراهیم اسکافی، دانشجو دکترای زبانشناسی، و سهراب فرزانپور، کارشناس جامعه شناسی حضور داشتن. خیلی متشکرم که تا این لحظه با ما همراه بودید. تا یک برنامه دیگه شما رو به خدای مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
کرسی‌های آزاداندیشی.
برنامه کرسی‌های آزاداندیشی تقدیم شما عزیزان شد. امیدوارم که مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. اینجا رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز همراه شما عزیزانی.
هوای روی تو داره، هوای روی تو داره، نمیگذارم دم نمیگذارم دم مگر به کوی تو این ابرها ببارندم. مگر در این شب دیر انتظار آشن خوش به وعده های وصال تو زنده دارندم. مرا که مست تو هم این خمار خواهد کشت، نگاه کن که به دست که می سپارندم. سری به سینه فرو بردم مگر روزی، سری به سینه فرو بردم مگر روزی، چو گنج گم شده زین کنجم برآرندم. نمیخورد ایام و جای رنجش نیست، غمم نمیخورد ایام و جای رنجش نیست. هزار شد که بی غم نمیگذارم. چه مخشا که از این دست